بخش شبکه فرهنگ در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه مستند فرهنگ رو.
اسم این ده ما حاضر زادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان به سمت گرجاشاهی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی حاتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
شهریور 59 که این داشت واسه ماموریت میره به من خیلی گریه کردم تو رو خدا منو ببر. خب اصلا نمیشه اونجا همه وضعیت جنگی پایگاه فوق العاده است، من نمیتونم. بعد به من گفت تو میدونی دل ترمغ تنگ شد چیکار کنم؟ گفتم چیکار؟ به علی نگاه کن. صبح که اومدن و اطلاع دادن، وقتی که اینا داشتن بر من مثلا توضیح میدادن اینطوری اینا شده، حالا من دیگه متوجه شدم که هواپیما سانحه داده تو خاک عراق افتاد. اول اینکه بی خبر بودم، یعنی نمیدونستم وضعیت همسر من چی. حالا جسد گریخته میگفتن چترش باز شده ما دیدیم. من وقتی اینا حرف میزدن نمیشنیدم، فقط میگفتم من بدون حسین چی کنم. این تو ذهن من بود. بدترین درد تو دنیا به نظر من بلا تکلیف بی خبریه، چشم انتظاریه که شما نمیدونید آخرش چی میخواد بشه.
خلبان شهید حسین لشکری، آخرین آزاده 8 سال جنگ تحمیلی.
در تهران خبری نبود، ولی در پایگاه دسپول تقریبا پایگاه به حالت نیمه جنگی در آمده بود و ما ماموریت های جنگی رو برای مقابله به مثل کردن نیروهای دشمن انجام میدادیم. لذا 12 تا ماموریت جنگی پریدم. در 13 ماموریتم که تقریبا 10 کیلومتر، 15 کیلومتر یا 7 کیلومتر داخل خاک عراق بود، در این ماموریت صبح ساعت 8:25 هواپیمای من مورد اصابت موشک زمین به هوای دشمن قرار گرفت و به ناچار از هواپیما پریدم بیرون و زندگی اسارت من از همون لحظه شد. اولین روزی که به حال تو همین سلول خودم رو پیدا کردم، دیدم من هستم با یک دست لباس که حتی دگمه نداره، دگمه هاشو ببندم، یک سلول 1.5 در 2 عرضش، طولش هم حتی 3 متر. لذا من هستم و این سلول و یک آینده نامعلوم. پس از 4-5 روز که خودم رو هماهنگ کردم روحیم و با این سلول، گفتم که من 1 ساعت میخوام که وقتم رو بشناسم، وقت اذان و نماز. من دیدم خودم هستم و هیچی دیگه ندارم و این همه زمان 24 ساعت. حساب کردم که در 24 ساعت چند ساعت میخوابم. مجموع زمانهایی رو که خوابم میبرد در این 24 ساعت بیش از 5 ساعت نبود. حالا 1 ساعت بعد از ظهر، 4 ساعت شب، این خواب رو کشیدم بیرون. برای من موند 19 ساعت زمان که باید پر کنم. تونستم این زمان رو به مرور تقسیم کنم بین خودم که من باید بقا داشته باشم، باید زنده بمونم. و باید زمان رو در اختیار خودم بگیرم که من زمان رو بگردم، چون ول میکردم اگر زمان منو میگردون. یک هفته پس از این من آسیبی شدم و مرا باید گردونه خارج، چون کلافه میشده بسن بدون برنامه. هیچ وقتی برای فکر کردن نبود، هر ساعت رو هر زمان رو به نوع خودش فکر میکردم ولو اجبارم.
میگفتن چترش باز شده، ما دیدیم، نمیدونم اسرا غیر مستقیم باهاشون مکاتبه داشتم، ولی رنج اون بیخبری و اون نداشتن مردم تو زندگیم خب با من بود، من کاری نمیتونستم بکنم. و سن کم اتفاقی که اصلا تو خانواده من نیفتاده بود، من تنها فرد تو خانواده هم هستم که این اتفاق تو جنگ برای من افتاد. یعنی من شوهرم به این شکل اسیر شد و مفقود بود. اینا یه سری سختی هایی که من واقعا لمس کردم، خیلی لمس کردم. تنهایی، دوری از همسر، دوری از خونه و زندگی. من خونه زندگی رو که با یه عشق درست کردم تو پایگاه وحدتی گذاشتم برگشتم. یک سال بعد به من گفتن خونه موشک برده، اینجوری شد اونجوری. خب همه اینا رفت جمع شد، اومد شد تمام بسته‌بندی توی زیر زمین خونه بدن. هر گوشه‌شو نگاه می‌کردم دیدم خب این با این دیوان من با حسین خاطره دارم، تو این ظرف ما با هم غذا خوردیم، تو این صندلی من با این نشستم. هنوزم من اون خونه اولم رو دوست دارم. یعنی اگه من الان توی قصر رو ببرن، اون خونه اولم رو عاشقانه دوست دارم. یه خونه کوچیکی بود با همون وسایلی که همه اولش درست می‌کنن، ولی عشق بود، مردم بود که عاشقش بودم، عاشقم بود. خب همه اینا من از دست دادم، ولی به مرور دیدم خب عادت کردم، سخت بود ندیدنش و دلتنگیاش و بچه‌ای که الان رو دست من بوده 3 ماهشه، من با این چه کنم؟
مرحله اولیه بازجویی تمام شد، سرانجام در زندان امنیتی بغداد شعبه مخابرات بغداد باشه، اونجا در سلول انفرادی زندانی شدم. پس از مدتی با چند تا از دوستان و همرزمان خلبان دیگرم اونجا با هم شدیم. پس از اون هم دوباره زمستون 59 همه ما را مخفی کرده صدام و برد به یه زندان سیاسی عمومی در یک بند انداخت اونجا.
استخبارات عراق یه ساختمون 7-8 طبقه از روی زمین و 4-5 طبقه زیر زمین بود که شکنجهگاه و فلان ایناشون زیر زمین بود. طبقه 4 99 تا سلول 1x2 متر داشت که این سلولا 1650 تا از این آجرهای 3 سانت بود، چون ما میشمردیم و 3 قدم میرسیدی اون طرف، 3 قدم یواش، 3 قدم این طرف، که ما توی همونجا بعدها که تونستیم راه بریم روزی 5 کیلومتر راه میرفتم خودم. بعد به محض اینکه منو بردن با بران کردن انداختن توی این سلول، اولا باورم نمیشد که من مگه چیکار کردم. من حتی تو عمرم یک کلانتری نرفتم، الانم دشمن حمله کرده، من از کشورم دفاع کردم، گناه من چیه که بایستی این تو باشم؟ خب حالا افکار زیاد فلان اینا فشار میاره توی این سلولا، ولی یه دیدم که صدای یه ضربه هایی میاد. این ضربه ها رو بعضی که خیلی تکرار شد دیدم همش 32 تاست.
خودشون چون به صورت به اصطلاح فردی نگهداری میشدن، خیلی عذاب و شکنجه داشتن، چه برسه به این که کسی باشه که علاوه بر این که فردی نگهداری میشه، در جایی نگهداری بشه که حتی با علامت مرس هم نتونه با اتاق بغلیش ارتباط داشته باشه. لشکری این وضعیت رو داشت.
بعد این سر و صداها رو شمردم، دیدم 32 تا همش میزنه قطع میشه، بعد چند دقیقه دوباره شروع میشه. گفت خدایا اینا چیه؟ بعد گفتم نکنه بچه‌های ما اسیرن اینجا باشن، بعد همش میزنن ما گردان 32 هستیم. کم کم رسیدم به این که نه، این ممکنه حروف الفبا باشه.
دیگران حداقل با مشت زدن به دیوار، نمیدونم داد زدن، صحبت کردن، نمیدونم ارتباط برقرار کردن های کاغذی فلان، با هم ارتباط داشتن، اونایی که خیلی هاشون آدم های خاصی بودن توی مجموعه اسرا.
بعد گوش دادم دیدم که اینجا که رسید من با کله، چون دستان پاهم همه تو گچ بود، با کله زدم به دیوار که مثلا من فهمیدم که چیه. دیدم نوشتن کی هستی؟
ولی این نه، این تنها کسی بود که جایی نگهداری میشد که هیچ کس نمیدونست، از زنده بودنش کسی اطلاع نداشت تا آمدنش به ایران.
میشمردم که دقیق مثلا اینا باشه. در صورت بعضی که زدم فوری از اون طرف زدم واسه که ما میدونیم تو مجروحی، تو نمیخواد بزنی، ما اخبار بهتون. شروع شد سلول شماره 1 کیو کی هستن توش، 2 کیه، 4 کیه، 6 کیه، یاد دیدم شهید لشکری هم توی یکی از این سلول، الان یادم نیست سلول 3 بود یا 1 بود، اگه درست خاطرم باشه. خیلی خوشحال شدم که حسین زنده است. سلول بغل دستیم هم 45 بود، اینا واسه من میزدن. گفتم ببینم خودشون کی هستن، دیدم که آقای مهندس بوشهری و مهندس یحیوی و وزیر نفت هستن. در صورت ما اینجا متوجه شدیم که چه کسایی توی اون سلولا هستن، یه قوت قلب گرفتن. یه تعداد این برای یه تعداد اون طرف، همه من نگاه میکنن و تا رفتم تو دیدم که بچه های خودمون خلبانا توی اینا بودن، اونا رو ما آورده بودن زودتر از ما، مثلا چند ساعت زود. فوری داد زدن صدیق تو هم اومدی، خدا رو شکر سالمه. ریختن ما رو برداشتن بردن یه گوشه گذاشتن که درصد ما رو نشونه کمگم چشم عادت کرد، دیدم که بله حالا لشکری رو اینجا دیدم. ما رو برده بودن زندان ابوغریب، تا رفتم تو دیدم که بچه های خودمون خلبانا توی اینا بودن، اونا رو ما آورده بودن زودتر از ما، مثلا چند ساعت زود. هم دیگر رو بغل کردیم و اشک خوشحالی ریختیم و اینا. مدتی با هم بودیم.
در این مدت خب مسائل گذشت و سختی ها و شکنجه ها و اون اذیت هایی که از طرف مسئولین و مأمورین عراقی ها میشد تحمل کردیم و بیاره خدا در سال 67 بود که قطعنامه رو دو کشور پذیرفتن و در این پذیرش قطعنامه منو از دوستانم جدا کردن و تنها در یکی از این خانه های امنشون در زیرزمین اون خانه تا مدتی نگهداری کردن، تا اینکه رسید این درگیری جنگ دوم خلیج فارس که عراق با حمله کرد به کویت و اونجا رو اشغال کرد، لذا غربی ها و بقیه نیروها متحد شدن که این رو از کویت اخراج کنن. در اطلاع همین مسئله بود که یک روز من از نوزاد تلویزیون نگهبان ها شنیدم که صدام حسین پیامی به رئیس جمهوری ایران فرستاد و در اون پیام و نامش گفت که قد اون چرا که شما میخواستین من پذیرفتم و راضی هستم و شما به اون دست یافتین. لذا دو روز دیگر من اسرا را به طور یک جانبه آزاد خواهم کرد. و این مسئله و اینکه دو روز بعدش هم شروع کرد به آزاد سازی اسرا ایرانی و ایران هم متقابلا همین کار رو کرد و اسرا برگشتن به ایران.
صدام حسین تصمیم گرفت که به طور یک طرفه اسیرا رو مبادله کنه، اجازه بده برن ایران، هم خب طبیعتا پذیرفت و شروع شد به اسیرا تعویض شدن. خلبانا واسه رژیم عراق خیلی مهم بودن، این بود که اومدن افسرها و خلبانا، اومدن خلبانا رو جدا کردن از بقیه افسرها و فلان، گفتن که شما رو میبریم زودتر برید و ما میدونستیم که این دروغه.
یک درگیری نسبی شروع شد. عراق میگفت امروز شروع جنگ است.
تراب گفته هایی که توسط مسئولین عراقی گفته شده بود به عنوان چی؟ متجاوز جنگ نگهداری میکردن.
نگهداشت گفت من تو رو به عنوان اسیر جنگی گرفتم در خاک خودم و به همین خاطر پیشنهاد کرد که گفت درجه بهت میدم، تبعیت عراق رو بپذیر، تو عراق بمون، بیا برو زن و یا دختر عراقی میبریم به این محلا با اونا ببین، هر کدوم ازدواج کردی رسما همسر شهید میشن و باش در عراق. و آخرش اینه که در یکی مونده با آخر این که اگر دخترای ما رو قبول نداره بیا برو این منافقی که اینجا هستن، اونا میگفتن مجاهدین، میبریم پیش اونا، از دخترای خودت رو انتخاب کن، ازدواج کن، اینجا بمون و با ما همکاری کن.
سند زنده خیلی قوی برای عراق و صدام بود.
پیغام آوردن برای آقای لشکری که شما بیا تو پشت تریبون عراق اعلام بکن که اولین تجاوزگر ما بودیم،
که اگر میتونست از ایشان این مطلب رو بگیره که من برای بمباران عراق اومدم، ایران میشد شروع کننده جنگ.
میگفتیم مگه انسان انقدر میشه کشش داشته باشه بهش پیشنهاد آنچنانی در کشورهای اروپایی بدن و نپذیره؟
و میلیاردها دلار خسارتی که عراق به ما نداد و شروع کننده شد از طرف سازمان ملل، ولی خب پرداختی اتفاق نیفتاد. اون موقع اگر عموین اعتراف رو میکرد، ایران الزاماً مجبورش میکردن که پرداخت بکنه.
اعلام بکنید ما درجه جنرالی به شما میدیم، هرچی امکاناتی باشه واگذار میکنیم، هر گونه درجه رتبهی کشورهای خارج میخوای بری این امکانات رو در اختیار بذاریم.
در نتیجه به خاطر این هم برای عراق خیلی مهم بود این قضیه، هم برای ایران.
که از آقای لشکری اینا قبول نکرده بودن، گفت من دینم و وطنم و به خاطر این مسائل نمی فروشم.
هیچ وقت یادم نمیره همون روز اول که تو ابوغریب به هم رسیدیم با هم صحبت کردیم، گفت بچه ها من اولین اسیر بودم، آخرین اسیرم خواهم بود، اینا منو به عنوان مدرک نگه میدارن. ما مثلا یه نامه میدادیم واسه ایران، صلیب سرخ که میومد این نامه، البته ما سعی میکردیم اونا یه نامه اجازه داشتیم، ما 10 تا نامه مینوشت، چون میرسیم سنسرشیپ ممکنه این نامه های ما رو پاره کنه نرسه به دست خانواده، ما از طرق مختلف نامه های بیشتری مینوشتیم.
نیروهایی که سال 69 بازگشتن از خلبانان و از نیروهای دیگه مدتی اصلا با حسین لشکری زندگی کرده بودن، به یک آمارهایی از مفقودین دست پیدا میکنی که یقین بودن تعدادی از آنها در چندین لیست مورد تایید قرار میگیره، از جمله خلبان لشکری.
تنها کسی که مفقود بود الان دیگه شده بود لشکری. زجرآورترین لحظات 10 سال اسارت خودم و 18 سال حسین لشکری همین یک سالی بوده که ما تو ابوغریب بودیم.
سرباز عراقی اومد، همیشه لیوان آب میخورد، من نگاه میکردم از تشنگی به لیوان خالی،
چون وقتی خودش میگم من بهترین هدیه‌ای که تو اون 18 سال گرفتم یه نصف لیوان آب خنکی بود که دهان زده یک سرباز عراقی بود.
این دفعه نصف لیوان آب به من داد، گفت تو شیعه هستی؟ گفتم که آره. چطور مگه؟
که میگو اونقدر تشنم بود وقتی دست سرباز عراقی نصف لیوان آبی که خورده بود رو نگاه کردم بهش، کاملا فهمید که من دارم بهش التماس میکنم با چشام که اگه میشه اونو بده من بخور.
که عید یک سالی یه سرباز عراقی بهش میگه حسین من به تو یه لیوان آب خنک اینو به عنوان عیدی به تو میدم، که حسین میگه من اون سال بهترین عیدی رو اون سال گرفتم.
صلیب خوب میومد بعضی وقتا 3 ماه یه بار، بعضی وقتا 6 ماه یه بار، بعضی وقتا سالی یه بار، بستگی داشت که مقامات عراقی از اینا راضی باشن، اجازه بدن، یا قدرت صلیبی چقدر باشه، یا حملات ایران اگه پیروز شده بود اینا نمیذاشتن صلیبی بیاد. ولی از همون روز اول که اومد ما تمام اسامی بچه‌ای که تو ابو غریب بود و به صلیب دادیم. وقتی اومدیم ایران دیدم که به هر حال بعد از مدتی همینجا پردیسانی تشکیل شده و خونه منم ارغوان 5 روبروی منم خونه لشکریه. من وسط همین بلوار اصلی یا دیدم که یه خانم اومد جلو، من نمیشناختم. سلام آقای قادری، گفتم سلام. گفت من خانم لشکری هستم.
آقای قادری یک انسان خیلی 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 بالاییه، خیلی.
خب آزاده هامون که برگشتن تازه ما فهمیدیم که این بنده خدا رو 67 جدا کردن بردن. حالا کجا بردن؟ چی به سر این اومد؟ چرا اصلا بردنش؟ تا کی این بردن ادامه داره؟ تا کی من باید دوباره منتظر این مرد بمونم که ببینم آیا زنده است آیا نیست؟ یعنی من ارگانی که بهش فقط مراجعه میکردم تو اون تا زمان برگشتن آزاده ما فقط به نیرو هوایی ما چیز کردیم. یکی دو دفعه من میرفتم هلال احمر، اون جایی که خانوما مثلا میدیدم نامه میدن، منم به خاطر اینکه دل خودم رو خوش کنم میگفتم ولی برم یه خودی من نشون بدم، شاید یه نامه من بدم اونو. بعد سرپرستشون خانم افراز بود، من میرفتم بهشون گفتم میشه یه نامه من بنویسم بفرستی که خواندش کردی؟ نمیشه. گفتم شما لولای میده بفرست که اصلا محاله، چون اینا همه ثبت نام شده هستن.
ولی ما این 18-19 ساله هر چه گوش کردیم به رادیو از داداش ما خبری نشد.
هر کسی هم از اون در وارد میشد اول میپرسید که از اسیرا هیچ خبری ندارین؟ هیچی نمیگن، نمیگن جنگ کی تموم میشه، از اسرا هیچ خبری نیست.
تبادل نوروز 77 با آمدن تیم ها ما و عراقی ها در 12 در خسروی و یه مذاکره کلی از روز 13 این تبادل شروع میشه که در روز 13 اول خلبان امینی و خدمت شما از کنم کمکش، خدمت شما از کنم خلبان ارسلان میان و 11 دیگه و اون گروهی هم که ما تعیین کرده بودیم تعویض میدادیم.
عراق الزامن ایشان رو دیگه بعد از 18 سال دیگه نمیتونست نگه داره، باید تحویل میده.
روز 13 که تبادل شروع شد تمام حواس ما جمع بود بر اینکه آقای لشکری ما از دستمون در نره. چرا؟ چون در تبادل های 69 و قبل ها آزمون های مختلفی از بحثی ها دیده بودیم.
این اتفاقات گذشت تا بالاخره رسید روز 17 فروردین 1377 که پایان اسارت 18 ساله ایشان که 6410 روز اسارت بود به اتمام رسید.
ولی یک هفته قبل ماجرا نگذشته بود که دیدن دوباره اومدن سراغ ما و گفتن که یک نفر ملاقاتی داری از وزارت امور خارجه. گفت که من نماینده ریاض القیسی جانشین وزیر امور خارجه عراق هستم، اومدم که تو رو ببرم در مرز تحویل ایرانی ها بدم. حالا اگر بگم کربلا میری یا مرز، کدوم رو انتخاب میکنی؟
خب من رو اصلا یه موقعی دیدم که خیلی راحت این بر اومد میرفتیم اینا، ولی اون روز نمیدونم چجوری شد که منو فوری آوردن و گفتم بخواد بردن زیارت و و خدمت شما کنم. سریع آوردن خانقین و بردن شب یک پذیرایی مفصل کردن و
رضا همین روز دستور داد ماشین رو آماده کردن، دوباره رفتیم ساعت 11 رو تلاشه کردیم، رفتیم نجف و کربلا رو زیارت کردیم.
گفت به من حسن الدوری گفت فردا شما، ما شما رو میخواییم با تشریفات تحلیل بدیم، چون فردا شما رو با تشریفات تحلیل میگیرن.
از برگشتیم ساعت 8 به بغداد، دستور داد من یه ساکی داشتم در بالا و نگهبانا رفتن ساکی را آوردن پایین و شبانه به سمت مرز ایران حرکت کردیم و حدود ساعت 11:20 رسیدیم به مرز ایران در شب.
یعنی عراقی ها میخواستن کم نیارن از این کار. اگر تو عکسم نگاه کنید ببینید که چند نفر سرباز با پرچم عراق این مرونورش دارن میان و نماینده صلیبیست و آقای دیگه و یه خانم دیگه که بود با این چیز میارن ها که بوده. در واقع 18 ساعت 11 آقای لشکری تحریم بشه.
من اون روزی هم که از اسارت دیو بعد باقی که تلویزیون میتون داد من واقعا گشکم عیبت دیدم مثل اینگار نه اینگار هیچ از سال اونجا مثلا اسیر بوده توی اتاق بوده مثلا واقعا افتخار کردم بشه.
نیروهای مهمانی از استان و تهران دعوت کردی برای استقبال از آقای لشکری که در واقع عراقی ها رو در یک در واقع بنبست انجام شده قرار بده، در یک کار انجام شده قرار بده.
که وقتی تحویل میداد آقای سردار نجفی اون موقع مسئولیت تحویل و سرار اینا داشتن، ایشان ادعاش اون موقع این بود که چیزی حدودش فکر میکنم 6400 نفر ما اسیر عراقی رو دادیم تا تونستیم بازیشان رو بگیریم، شاید هم درجه دار و بالاتر، افراد سرباز عادی هم نه.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود،
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره:
بخش اصلی در 6 قالب رادیویی،
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار،
زرد خزانم در آب و گل میکن،
به جان و دل گل مینای باغ مینونم.
فضای مجازی و رادیو نما
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموز.